هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. امید است که در پناه خداوند صحت و سلامت باشید و بهترین لحظه ها نصیبتان باشد. دوستان عزیز، شنونده برنامه جاذبه های ایران زمین را از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان تقدیمتان میکنیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. امید است که وقت داشته باشید در این برنامه نیز با ما هم سفر باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
این برنامه اصفهان نصف جهان.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست.
همسفران خوبم، دوستان خوب صمیمی، مرکز استان اصفهان یکی از معروفترین، زیباترین و توریستی ترین شهرهای ایران است. استان اصفهان به واسطه تاریخ کهن و آثار باستانی بیشمار که 1850 مورد آن در فهرست آثار ملی ایران و 7 اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده، دارای جایگاه خاصی در میان استانهای ایران است و شهر اصفهان که پایتخت فرهنگ و مهد تمدن اسلامی و ایران است، از شهرهای معروف جهان به شمار می رود. اصفهان با برخی از شهرهای معروف کشورهای دیگر از جمله شیان در چین، فلورانس در ایتالیا، سنت پترزبورگ در روسیه، بارسلون در اسپانیا، فرایبورگ در آلمان، هاوانا در کوبا، لاهور پاکستان و داکار سنگال خواهر خوانده است. اصفهان تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و در دوره‌های مختلف آسیب‌های فراوانی دیده و دوباره رونق گرفته است. قسمت اعظم آثار این شهر به زمان پس از اسلام بی ویژه دو دوره سلجوقی و صفوی تعلق دارد که آثاری نفیس در میان مساجد، کاروانسراها، میادین و پلها و خیابانها از آن دوره ها به جای مانده است. در شهر اصفهان بهترین نمونه های به جا مانده از سبک های گوناگون معماری را می توان دید. همچنین در آثار تاریخی این شهر می توان انواع گنبدسازی، کاشیکاری، گچبری، منبتکاری و خوشنویسی را در بهترین شکل آن مشاهده کرد. به گفته آندره مالرو، نویسنده شهیر فرانسوی، اصفهان فقط با دو شهر پکن و فلورانس قابل مقایسه است. مجموع جاذبه های مختلف اصفهان را به یکی از گردشگرپذیرترین شهرهای ایران تبدیل کرده است. برای آشنایی بیشتر با این شهر با ما هم سفر باشید.
سلام، حسین رحمتیان هستم، مدرس و فعال گردشگری. امروز قصد دارم در زمینه جاذبه‌های گردشگری اصفهان برای شما ارائه بدم. شما امروز به هشت بهش یا کاخ هشت بهش گوش می‌کنید که این کاخ در باغ بلبل و یکی از باغ‌های قدیمی اصفهان ساخته شده. کاخ هشت بهش در اصل به خاطر اینکه خود بنا هشت ضلعی هست، وقتی داخل بنا میریم از هشت پانسیون تشکیل شده که هر کدوم به یک سبکی تزیین و نقاشی شدن و هر کدوم در اصل یک بهش رو میخوان شامل بشن، به همین خاطر ما به اینجا هشت بهش میگیم. البته نام بچه تصمیه دیگه هم گفته شده، گفته میشه اگر ما هفت آسمان داشته باشیم و در هر آسمان یک بهش، این کاخ هم بهشت زمینی محسوب میشه. هشت بهشت در دوره صفویه ساخته شده، 1080 هجری قمری، یعنی در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی. اینکه این کاخ چه کاربردی داشته واقعا مشخص نیست، ولی مشخص هست که اینجا به عنوان یک کوشک تفریحی مورد استفاده قرار می گرفته. اما اینکه اینجا واقعا حرمسرا بوده یا خیر باز هم مشخص نیست. اگر بخوایم بگیم اینجا حرمسرا بوده، خب یک بنای کاملا برونگراست، یعنی از هر جایی که ما دور تا دور این کاخ دور بزنیم ما میتونیم داخل کاخ رو ببینیم. اما از طرف دیگه که یک ساختار امنیتی براش ایجاد کرده بودن، شامل پنجره‌های دو جداره، شامل شیشه‌های رنگی و باعث می‌شد که هم امنیت صدا داشته باشن و هم امنیت دید، میتونیم بگیم شاید هم به عنوان یک حرمسرا مورد استفاده قرار می‌گرفته. اما در کل این بنا یک بنای چهار ایوانی هست که هر ایوان برای خودش داره یک ویژگی و یک شرایطی هست. این بنا در اصل در 700 متر مربع ساخته شده و بعد روی یک سکوی قرار گرفته که این سکو از زمین‌های اطراف 1.30 متر ارتفاع داره. وقتی که ما بخوایم برای به عنوان یک راهنما این کاخ رو توضیح بدیم، خب باید به یک سری موارد توجه کنیم، از جمله اینکه در بیرون از کاخ شما اطراف کاخ رو که باز یک دور بزنید متوجه میشین که یک سری کاشیایی وجود داره که اشکال مختلفی رو این کاشی ها هست. ما وقتی که بخوایم وارد کاخ هشت بهش بشیم و بلیط تهیه کنیم، باید از قسمت شرقی کاخ وارد بشیم. روبروی نمای شرقی کاخ یک استخر بزرگ دیده میشه. به احتمال زیاد باید در قسمت غربی کاخ هم استخر وجود داشته باشه که امروزه تبدیل شدن به پارک و فضای سبز باعث شده که ما این استخر رو دیگه نمیبینیم. با توجه به اینکه بادهای اصفهان، بادهای غالب اصفهان از غرب به شرق بوده، باید این گمانه رو داشته باشیم که در قسمت غربی این کاخ هم استخر بوده، امروزه بسته شده. خب ما وارد بنا میشیم. ما در مرکز کاخ دقیقاً یک حوض میبینیم که معروف به حوض مرمر هست. وارد ایوان جنوبی میشیم. متوجه میشیم که ایوان جنوبی با سایر ایوان ها متفاوت هست. تفاوتاش هم به این صورت هست که همه ایوان ها سقفشون از چوب هست، اما این ایوان گچواریه. ایوان های دیگه بزرگن، این ایوان کوچیکه. ایوان های دیگه شومینه دارن، این ایوان نداره. ایوان های دیگه ستون دارن، این ایوان ستون نداره. و این تفاوت هایی که بین ایوان جنوبی و سایر ایوان ها دیده میشه. ما توی ایوان جنوبی در ابتدا یک حوض خیلی کوچیک میبینیم که خدچین هایی که در مقابل این حوض وجود داره نشون میده که این حوض قبلا بزرگتر بوده و ظاهرا در دوره قاجار این حوض کوچیک شده و به این شکل در اومده. اینکه چرا این تغییرات در دوره قاجار بر این حوض اعمال شده و اینکه چرا اصلا تا دوره قاجار این کاخ سالم بوده، با توجه به اینکه ما میدونیم بسیاری از کاخهای اصفهان از جمله کاخ کشکول، از جمله کاخ هفتدست، از جمله کاخ باغزرش، از جمله کاخ سعادت آباد و بسیاری از کاخهای دیگه مثل کاخ جهان‌نما، کاخ سرپوشیده، همه اینا تخریب شدن، چطور شده که این کاخ باقی مونده؟ اول اینکه این کاخ جز کاخهایی بوده که مورد توجه فتحعلی شاه بوده و فتحعلی شاه هر وقت از تهران به اصفهان مسافرت میکرد در این کاخ که فضای زیبایی بوده چه در زمستان‌ها و در تابستان‌ها اقامت می‌کرده. در دوره ناصرالدین شاه این کاخ بازم سالم بوده و در اصل هدیه داده میشه به یکی از زنان دربار به نام بانو عظما. و در اصل بسیاری از تغییراتی که از دوره صفویه به دوره قاجار ما داریم در دوره وراس بانو عظما در این کاخ اعمال شده. ما دقیقاً در سمت شمالی ایوان جنوبی یک آبشار میبینیم. خب امروزه هنوز هم از این آبشارها و صدای آب در ساختمانهای مدرن هم استفاده میکنن، چرا که صدای آب باعث آرامش میشه. اما قدیم یا دوره صفویه وقتی میان همچین فضای دور ایجاد میکنن، جدای از بحث آرامش بیشتر جنبه خنک کردن این فضا هم بوده و میخواستن اصفهان که یک آب و هوای نیمه بیابانی داشت توسط استخرهای شرق غربی و آبنمای داخلی خنک بشه. اما اینکه هر کدوم از این فضاها چه ویژگی‌هایی داشتن، اول بدونید با توجه به اینکه ما یک سری میخای رو در بیرون میبینیم، متوجه میشیم که هر کدوم از ایوانها توسط یک سری پرده‌های تزئینی و ضربف پوشیده میشدن و پوشیده شدن ایوان ها از یک طرف و وجود شومینه ها در سه تا ایوان شمالی، شرقی و غربی همه نشون از این هست که این کاخ علاوه بر تابستان ها در زمستان ها مورد استفاده قرار می گرفته. اگر ما وارد هر کدوم از فضاهای داخلی بنا بشیم، مثلا وقتی که از قسمت شرق وارد شدیم، ما میتونیم وارد بخش یا پانسیون شمال شرقی بشیم و در اونجا میبینیم که یک سری پله‌ای وجود داره که ما رو به طبقات بالا انتقال میده. این پانسیون شمال شرقی، ما وقتی که یه حرکت میکنیم، اول از یک فضا به یک اتاقک دیگه، از اون اتاقک به اتاقک دیگه وارد میشیم و متوجه میشیم تمام اتاقهایی که در قسمت طبقه اول وجود دارن و چهار پانسیونی که در طبقه اول وجود دارن همشون به صورت سه اتاق سه اتاق هستن و همه به صورت تو در تو قرار گرفتن و یک فضای لابیرنت رو ایجاد کردن. خب وقتی به اتاق ها نگاه میکنیم، باز هشتی ها رو میبینیم، کف رو نگاه میکنیم، هشتی ها رو میبینیم، در اینجا ما پنجره های دو جداره رو میبینیم، ما نوع آینه کاری کوپه کاری رو میبینیم که آینه های محدب تو فضا به کار برده شده و اینجا یک مکان آموزشی میشونه باشه برای گروه های در اصل مرمتکار و برای دانشجویان معماری که بتونن از این فضا استفاده کنن جهت آموزش و ببینن چه تغییراتی و به چه شکل آینه کاری ها انجام می شد یا گچبری ها انجام می شد و خیلی موارد مختلف دیگه. از این پانسیون اگه خارج بشیم و مجددن به بخش میانی بیایم، متوجه می شیم که یک لوستری در اینجا هست از جنس برونز و مربوط به دوره قاجاری هست و بعد به سقف که نگاه میکنیم یک فضای گنبدی شکل رو میبینیم که تشکیل شده از مقرنس‌های با جنس گچ هست که این مقرنس‌ها در نوع شمسه هستن یا همون لانه زنبوری. در قسمت بالاترین فضا ما یک پنجره‌هایی رو میبینیم که به صورت هشتی هستن و هشت پنجره که نور فضای داخلی رو تأمین میکنن. نقاشی‌هایی که در این قسمت ایجاد شده به صورت لایه چینی هستن و چند لایه نقاشی بر روی همدیگه انجام گرفته و این باعث شده که تقریبا یه مقدار قطر ما توی این نقاشی ها ببینیم و این مسئله هم باز کمک میکنه به زیبایی این فضا و این بنا. ما در این بنا خب میزان خیلی زیادی آینه کاری میبینیم، میزان خیلی زیادی گچبری میبینیم، فضاهایی رو دیده میشه که لایه چینی هست و تزئینات در این قسمت به اوج خودش رسیده و اینجا رو تبدیل کرده به یکی از کاخهای زیبای اصفهان که خوشبختانه تا به امروز سالم مونده و ما به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری میتونیم ازش استفاده کنیم. موفق و مؤید باشیم.
شنوندگان شنونده های عزیز و ارجمندم روحانی گرانقدر و صمیمی، وقتی برنامه امشب جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده، از اینکه با ما همراه بودید و این برنامه را شنونده بودید سپاسگزار هستیم. بهترین ها را برای شما عزیزان آرزو میکنیم. انشالله که در پناه خداوند مهربان باشید. الله یارتان، خدا نگهدارتان باشد دوستان.